نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناهید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم و یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زهربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب، در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و میدانیم که طبق فرمان الهی مسلمانان باید روزه بگیرن و بدون شک یکی از مباحث مهم و بسیار جدی در این ماه مسئله سلامتی و صحتمندی افراد هست و چون یکی از اهداف روزه گرفتن سلامتی و صحتمندی اعلام شده، به خاطر همین لازم است که ما در این روزها و شبها در کنار عبادات خداوند به مسئله تندرستی و سلامت خود ما هم توجه داشته باشیم که در این زمینه مسئله تغذیه و چگونگی خوراکی های ما بسیار بسیار مهم است. برای همین ما چند روز مانده به ماه مبارک رمضان از جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص امراض عفونی دعوت کردیم تا مقداری در زمینه نکات صحی بهداشتی مهم بخصوص در زمینه تغذیه و غذا خوردن مناسب و سالم در این ماه با همدیگه صحبت بکنیم و معلومات و آگاهی های لازم را انشالله کسب بکنیم و با یک آمادگی وارد ماه مبارک رمضان شویم. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترم، همه شنوندای عزیز سلام احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خب سپاسگزارم های دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمتتان باشیم. در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هستیم و با امید خدا وارد ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی و ضیافت الهی میشیم و مسلمانان در هر کجای دنیا که باشن آماده میشن که توفیق حضور و شرکت صمیمانه و عاشقانه را در این مهمانی خدا داشته باشن. خب توجه داریم که در این ماه ضرورت ها و الزامات مختلف به وجود میاد و مسلمانان موظف به رعایت مسائل خاصی در این ماه میشن، از جمله پرهیز و امساک از خوردن و آشامیدن در طول روز و لذا مسئله تغذیه و مسائل صحی و تندرستی در این ماه بسیار مهم هست و ای که روزداران باید در طول این ماه مبارک موارد و نکات مختلف صحی و بهداشتی را در طول شبان روز بخصوص در افطارها و سحرهای ماه مبارک رمضان رعایت بکنن و سعی بکنن که تغذیه مناسب و سالم داشته باشن تا بعضی از بی احتیاطی ها باعث مریضی و ضرر برای بدن و جسم و بخصوص جهاز هاضمه نشود. خب آقای دکتر، اگر در ابتدا در رابطه با مراعات مسائل صحی در موقع افطار کردن نکاتی را بفرمایید ما بسیار ممنون میشیم.
تشکر از سوالتان. ببینید نکاتی را که ما مخصوصا در این موقعیت از دوران مثلا روزه گرفتن خود داریم، لازمی شیست که واقعا وقتی ما همچی یک واجبی الهی را انجام میتیم و خداوند توفیق میده که ما طاعت و بندگی او را بکنیم، در رابطه با افطار و سحری خود دقت‌های لازمه و توجهات لازمه برای تغذیه مناسب داشته باشیم که انشالله ضمن قبولی طاعت ما سلامت و صحت ما هم رعایت شوه، حفظ شوه و مراقبت‌های لازم از او صورت بگیره. در مورد افطار، خب بسیاری از مردم میفهمن ایره، ما باز تأکید میکنم که واقعا وقتی ما افطار میکنیم به چند نقطه باید توجه شوه. اول بسیاری از متخصصین تغذیه و بسیاری از تحقیقاتی را نشان دادن که ما افطار خود اگر با یک ذره بسیار کم، بسیار کم یعنی یک ذره کم با نمک طبق عموم مستحباتی که در اسلام و در دین اسلام روی تاکید شده ما امو روزی خود میشکنیم، اولین قدم کوشش کنیم که یک آب شیرگرم، یک مایع شیرگرم و غیر سرد که خنک و سرد نباشه، آب جوش باشه، بسیار خوب است، آلت شیرگرم و ولرم داشته باشه استفاده شوه، بسیار خوب است، همراه با مثلا یک ماده قندی، آله میتونه یک دانه خرما باشه، میتونه کشمش باشه، میتونه یک دو سه دانه توت خشک باشه، انجیر باشه، یا ای که مثلا قند و اینمی دیگه شیرینی‌جات باشه اشکال نداره، ولی اندازه قند باید بسیار کم باشه، در حدی که ما امو آب شیرگرمی را که میخوریم یک مقداری همراه با ماده قندی باشه که قند بدن در مقدمه اول تأمین بکنه. اینجا ما تأکید میکنم که بسیار مردم عادت دارند از هوای گرم در طول روز اینا روزه بودن و اونایی که باز در محیط باز در زیر آفتاب کارهای سخت میکنن اینا بسیار تشنستن، کوشش میکنن که در مقدمه اول آب خنک و سرد بخورن. این میتونه برای عضلات بدن ما، برای خود میری ما، برای معده ما، برای روده ما و همینطور برای جهاز هاضمه و گوارش ما میتونه مشکلاتی را به وجود بیاره. شاید یک نفر بگه نه من مشکل ندارم، ولی واقعا یک سری بعضی از آثار و پیامدهای نامطلوب داره که میتونن، ما باز تاکید میکنم که روزی خود با یک آب شیرگرم معمولی همراه با یک ماده بسیار معمولی و کمی شیرین افطار بکنن.
اگر چای باشه دکتر چی؟ چای شیرین میخورن؟
چای هم خوب است، باز ما تاکید میکنم که چای کمرنگ باشه، چای گاته نباشه، یعنی چای کمرنگ باشه، پررنگ نباشه، به خاطر اینکه باز چای در ترکیب خود موادی داره که در قدم اول خوب است که وارد معده ما نشوه، معده که خالی بوده به جز مواد صفراوی و مایعات صفراوی داخلش نیست، بهتر است که در قدم اول با یک ماده بسیار خوب مثل آب معمولی اونجا این مایع وارد معده شوه، آماده شوه برای استفاده کردن غذاهای بعدی که ما برای افطار استفاده میکنیم. بعد از این آب گرم بهتر است که در قدم اول باز توصیه میشه که ما سریعا نرویم دنبال امو غذاهای چرب، امو غذایی که پخته کردیم او را بلافاصله مصرف نکنیم. توصیه میشه که اگر یک کمی یک ماست شیرین باشه، پنیر برای بعضی از خانواده اگر میسر باشه، اگر نی مثلا یک گلاس شیر باشه باز خوب است، و سبزیجات و سیفیجات اگر باشه، بانجارومی گوجه فرنگی در واقع اگر ای باشه، اینا خوب است که ما اول غذای خود با یک کم نان، با سبزیجات، با سیفیجات و ترکاری شروع بکنیم، همراه با پنیر اگه باشه، یک ماست شیرین باشه که ترش نباشه، اینو باز ما تاکید میکنیم که ماست ترش نباشه، یا همراه با یک شیری که مثلا همراه با خرما و چیزها استفاده شوه.
فرنی جور میکنن بعضی،
فرنی جور میکنن، شیر برنج جور میکنن، حلوا درست میکنن. ما باز تاکید بکنیم که در این فرنی جور کردن، در شیر برنج، نمیفهم حلوا، این چیزها کوشش کنن که شکر زیاد نریزن، یعنی بوره و شکر زیاد نباشه، زیاد شیرین نباشه، قند زیاد در قدم اول معده را تحریک میکنه، یک ماده بسیار شیرین اگر ما مصرف بکنیم پانکراس یا لوزول معده ما را به شدت تحریک میکنه برای ترشح انسولین، که گاهی وقتی این تحریکات ناگهانی میتونه یک عوارضی در دراز مدت داشته باشه. لذا او شیر برنج و فرنی و اینایی که درست میکنیم باید کم شیرین باشه. باز یا آش درست میکنن، بسیار خوب است، آش هم بسیار چیز خوبی است در قدم اول. سوپ مختلف از مواد مختلف درست میکنن. اینا میتونن امو غذای اول افطار ما باشه. باز متخصصین توصیه دارن که شما غذای اصلی خود به عنوان نوبت دوم یک فاصله بین امی افطار اول و غذای بعدی که شما میخورین وجود داشته باشه. بعضیا میگن مثلا یک ساعت فاصله باشه، بعضیا میگن دو ساعت فاصله باشه، بسیار خوب است. حتی بعضی از متخصصین تغذیه در این شبها و روزها که وقت کم است، به خاطر امی میگن حتی شما یک 20 دقیقه فاصله هم اگر بندازین برای سلامتی بسیار خوب است. شما افطار اول با همین چیزی که گفتیم انجام شوه و بعد او غذای خود یک 20 دقیقه بعد، حداقل 20 دقیقه بعد شروع بکنین. ما در اینجا در رابطه با افطار بگویم که در افطار خود ما کوشش کنیم که مواد تند و تیز نخوریم، مرچک و داروی دیگ و ادویه‌جات و چیزهای بسیار تند و تیز اینا مصرف نشوه، که اینا کلشان میتونه مشکلاتی را برای هاضمه ما به وجود بیاره.
بله خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر. باز برگردیم در خدمت شما باشیم، همچنان در ارتباط با تغذیه در ماه رمضان با شما صحبت
خواهش کنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می‌کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم، علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان، خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن، غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارت غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود، دیگر قسمت‌ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی‌های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک تر بوده، تحت حداقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی های شیمیایی باشد. غذاهایی که می خوریم با محتوای کالری که دارند، انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت‌ها را برای من فراهم می‌کنند. در بحث تغذیه، گاهی ما نیاز به مقوی‌سازی و گاهی نیاز به مغذی‌سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مقوی‌سازی است، یعنی می‌خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی‌ها را به آن اضافه می‌کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی‌ها مثل پروتئین‌ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی‌سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین‌ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در آستانه ماه مبارک رمضان و ای که تا چند روزی دیگه وارد ماه روزه میشیم، در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی بودیم که در رابطه با نکات صحی بهداشتی در زمینه تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان مواردی را ذکر کردن، مخصوصا در موقع افطار که باید از نوشیدن مایعات بسیار سرد و یخ و همینطور داغ خودداری بکنیم. افطار ما اول با مقداری آب شیرگرم یا ولرم همراه با یک شیرینی طبیعی مثل خرما و توت خشک باشه، یا ای که با بوره و شکر اما بسیار کم شیرین باشه، و یک غذای ساده و سبک را در اول افطار میل بکنیم و بعد از یک وقفه غذای اصلی را مصرف بکنیم و همینطور از خوردن مواد محرک و تحریک کننده معده هم خودداری بکنیم. در ادامه بحث با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر احمدی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، ای که متخصصین تغذیه تاکید دارن که بین افطار اولیه و غذای اصلی یک فاصله باشه، هدف چیست؟ برای کم خوردن و معمولی خوردن هست، یا ای که معده و جهاز هاضمه ما باید بعد از یک توقف کار چندین ساعته باید آمادگی پیدا بکنه؟ این توصیه برای چیست آقای دکتر؟
شاید بیشترین نقطه علمی که اینجا مطرح هست اینه میسته که ببینین یک سیستم گوارش ما با معده و روده های ما که در طول روز تقریبا بدون دریافت هیچ مادی غذایی بوده، ما اگر امو دفعه اول غذای سنگین و پرحجم وارد معده خود بکنیم، خب این معده دچار یک استرس میشه، دچار یک مشکل میشه. ما یک چیزی سبک را همراه با او آب شیرگرمی که اول خوردیم، یک غذای سبک که وارد بکنیم، تقریبا سیستم عصبی دستگاه گوارش و هاضمه ما، جریان خون رسانی به معده و روده های ما، اینا کلشان تحریک میشن و آماده میشن برای خون رسانی به سمت جهاز هاضمه، چون میفهمه که یک کار بسیار سنگین اینجا شروع شده و ما باید خون رسانی را اونجا آماده بسازیم. تمام اینها باعث این میشه که ما این فاصله را که بندازیم، معده ما، روده ما و کل سیستم بدن ما، سیستم عصبی، خون رسانی، همه اینا که باید اینا دست به دست هم بتن و آماده شوند برای دریافت یک غذای مناسب و کافی، اینا یک فرصت آمادگی را پیدا میکنند و این فرصت بسیار به نفع سلامت ماست، به نفع میده و روده ها و سیستم گوارش ماست که این فاصله ایجاد شوه و ما بتانیم غذای خوب و مناسب را دریافت بکنیم، هضم خوب داشته باشیم و کدام مشکل عارضی هم برای ما پیش نیاید. ممکنه واقعا از نظر دریافت حجم غذا مؤثر باشه که ممکنه با این فاصله ها یک مقدار دریافت غذای ما که متاسفانه میفهمین که ما در ماه روزه گاهی وقتی به جایی که کم بخوریم زیاد میخوریم، یعنی اگر او میزان غذای خود که در روزهای معمولی غیر روزه ما غذا میخوریم، اگر اونا رو اندازه بگیریم با غذایی را که ما از افطار تا سحری میخوریم، گاهی وقتی موقع رمضان و روزه زیادتر میشه، کالوری که ما دریافت میکنیم زیادتر میشه، انواع و اقسام شیرینیجات و غذاها را میاریم سر سفره خود که باز ما شاید یک مقداری در جای دیگه بگوییم، ولی امیال به ذهن ما رسید که مخصوصا حالا در ایران زیاد است ولی در افغانستان هم بوده که اینجا زلوبیا بامیه برش میگن، در افغانستان جلبی و میچایی برش میگفتن. اینمی یک عادت است که در این ماه روزه باید اینا زیاد سر سفره باشه. اینا بسیار چیزای مضر هستن، اینا واقعا برای سلامت ما مضر هستن، هیچ وقت نباید خورده شوه. حالا یک مراسمی، یک دعوت یک کدام شیرینی خوری چیزی باشه فرق نمیکنه، اما اینا چیزای مضر هستند و اصلا نباید مصرف شه و مخصوصا دمای روزه اینا رو باید ما حذف بکنیم و بریم به سمت غذای سالم.
خب آقای دکتر، ما به نظر از این افطار خارج نمیشیم، نمیرسیم به مباحث دیگه. ان شاء الله ادامه بحث را با شما پی بگیریم، در ارتباط با فاصله بین افطار و سحر صحبت بکنیم، در ارتباط با سحر صحبت بکنیم و مشکلاتی که وجود داره. خب آقای دکتر، من این سوال مطرح بکنم که این پرخوری که معمولا اتفاق میفته در زمان افطار و در زمان سحر، در زمان افطار او ولعی که برای خوردن داریم چون که مدت زیادی است غذا نخوردیم، و در سحر ترسی که از گرسنگی فرداش داریم معمولا باعث میشه که غذا زیاد بخوریم. خب غیر از این که دریافت کالری رو زیاد میکنه و ممکنه که آخر ماه رمضان وزن ما افزایش پیدا بکنه، غیر از این چه تبعاتی میتونه بر ما داشته باشه؟
ببینین، خودی زیاد خوردن میتونه برای خودی میدی ما بسیار مشکلات داشته باشه. بعضی آدم ها به خاطر همی بد خوردن و زیاد خوردن و همینطور هر چیز خوردن مثلا در ماه رمضان، در همی ماه رمضان دچار مشکلات هاضمه و معده و گوارش میشن. ناراحتی میده برشن پیش میاد، درد و سوزش و نفخ کردن و باد کردن میده، سنگینی غذا و مشکلات. بعضی آدم هم فکرشان نیست، به خاطر بدخوری هایی که در طول ماه رمضان میکنن بعد از ماه رمضان دردشان شروع میشه، مشکلات و بیماری گوارشی و معدیشان شروع میشه. و درد معده هم شما میفهمین که یک چیزی است که گاهی سالهای سال برای یک آدم میمانه. به خاطر اینمی علاوه بر بسیاری از عوارض دیگی که مثلا پرخوری ها داره که برای آدم های مختلف در شرایط مختلف میتونه آثار و پیامدهای مختلف داشته باشه، برای هاضمه ما، برای معده ما این میتونه بسیار مضر باشه و شاید منشی بسیاری از دردها و مریضی های طولانی مدت اینمی بدخوری ها و پرخوری های باشه که در ماه روزه ما انجام دادیم. ما چون الان گفتین وقت محدود است، در این جلسه که شنونده محترم صدای ما را میشنوند، ما یک نقطه را اشاره بکنم که باز اگر شد در جلسه بعد ما روی مسئله زیادتر صحبت میکنیم که از افطار تا سحری یک چیزی که باید زیاد ما توجه بکنیم، مصرف مایعات و آب ما باید به اندازه کافی باشه. آب و مایعات باید حتی الامکان تا جایی که میتونیم بسیار فراوان مصرف بکنیم. ببینین، ما آب میتونیم بخوریم، دوغ میتونیم بخوریم، چای کمرنگ میتونیم بخوریم و این اندازش باید حدود 2 تا 3 لیتر باشه، یعنی از نظر گلاس حدود 8-9-10 گلاس او چای کمرنگ و این چیزها باید ما مصرف بکنیم که انشالله آب بدن ما در طول روز کم نشوه، که باز میتونه مشکلات و پرابلم های بسیار جدی را برای ارگان ها و سیستم های مختلف بدن ما ایجاد بکنه.
خیلی رقم که شما میگین آقای دکتر، باید تا سحر بیدار باشیم دیگه؟
نه، میتونیم از اول افطار که شما حساب بکنید اگر یک نفر 2-3 ساعت بعد از افطار استراحت بکنه به اندازه کافی میتونه آب بخوره. سحری هم که از خواب بیدار میشه یک چند دقیقه پیشتر کوشش کنه، گرچه تغذیه میگه که شما پیش از غذا او نخورین، اما چون ما فرصت کم داریم، وقت کم داریم، میتونیم پیش از غذا خوردن سحری خود 1-2 گلاس او بخوریم و بعد از او هم مثلا او بخوریم و دیگه چیزهایی که برای تامین مایعات است که اونا رو باز بعدن به او اشاره میکنیم.
خب بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در برنامه امروز زربان حضور داشتین و صحبت های خوبی را داشتین در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان، خصوصا در بحث افطار. انشالله ما جلسات آینده در خدمت شما باشیم و همین بحث را ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
تشکر.
خب صحبت‌های ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان جناب دکتر محمد نبی احمدی شنیدی در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان که عمدتاً در ارتباط با بحث افطار صحبت شد. به این دلیل این روزها داریم در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت می‌کنیم که چند روز آینده در واقع ما وارد ماه رمضان خواهیم شد. پیشواز رفتیم و سعی کردیم قبل از این که ماه رمضان شروع شود اطلاعات خود ما را بالا ببریم و رعایت بکنیم که خدای نخواسته دچار بیماری و مشکل گرفتاری نشویم، خصوصا مشکلاتی که در معده و جهاز هاضمه ما ایجاد میشه. ان شاء الله
روزهای آینده باز هم با جناب دکتر احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با بحث تغذیه در ماه مبارک رمضان. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی‌مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارند، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارند یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکوستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدا باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می‌کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه‌های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
Thank you.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
این صدای قطره‌های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشیم.
اهدای خون، اهدای زندگی.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزم عشق است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی زمزم عشق بدلها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است. زندگی در نشیب و فراز است، زندگی در امید و نیاز است. گهی دوستی گهی جدایی، لحظه‌هایش پر از سوز و ساز است. گهی دوستی گهی جدایی، لحظه‌هایش پر از سوز و ساز است. زندگی زمزمه‌اش خوب است، نغمه‌هایش به دل‌ها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است. Thank you.
رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. ایرانگش را در این لحظه پیشکش شما می کنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلق و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سخر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
توی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با معرفی تالاب بین المللی قپی بابا علی در استان آذربایجان غربی میپردازیم. با ما همراه باشید. استان آذربایجان غربی یکی از استانهای ایران است که در شمال غرب این کشور واقع است. مرکز استان آذربایجان غربی شهر تاریخی و زیبای ارومیه است. این استان از شمال و شمال شرق با جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان و از غرب با کشورهای ترکیه و عراق هم مرز است. استان آذربایجان غربی یکی از مناطق کوهستانی کشور ایران است و به لحاظ ویژگی توپوگرافیک ارتفاعات و قلل متعددی دارد. وجود کوه‌ها و نقش اونا در نزولات جوی استان آذربایجان غربی در تغییرات آب و هوایی این منطقه تأثیر بسزایی داشته است. شرایط اقلیمی استان آذربایجان غربی موجب پیدایش دشت‌ها، رودها و رودخانه‌ها و مناظر زیبای طبیعی در این استان شده است. یکی از این مناظر زیبا و شگفت‌آور تالاب‌های استان آذربایجان غربی است. در مناطق شمال و جنوب استان آذربایجان غربی 30 تالاب فصلی و دائمی وجود دارد که از شهرستان ماکو در شمال تا شهرستان میاندواب در جنوب استان پراکندند. وجود 6 تالاب بین المللی در این استان از جمله دلایلی است که آذربایجان غربی را به یکی از مناطق مورد توجه فعالان محیط زیست تبدیل کرده است. هر کدام از این تالاب‌ها به نوبه خود زیستگاه مهمی برای پرندگان، محیطی برای تلطیف آب و هوا و منبعی برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی محسوب می‌شوند. تالاب بین‌المللی قپی بابا علی از جمله تالاب‌های استان آذربایجان غربی است که در جنوب این استان و نزدیک شهر مهاباد قرار دارد. نام این تالاب از روستای نزدیک به آن گرفته شده است.
طالاب قپی بابا علی با ویژگی های طبیعی و پرندگان خاص خود از طالاب های مهم این منطقه است. این طالاب در لیست طالاب های مهم بین المللی کنوانسیون رامسر قرار دارد و از بهترین زیستگاه های پرندگان آبزی و کنار آبزی به شمار می رود. طالاب دائمی قپی بابا علی با وسعت 500 هکتار دریاچه و 1200 هکتار محدوده اکولوژیکی دریاچه آب لبشور است که در ارتفاعات قرار گرفته و موقعیت ایمن بودن آن باعث شده اوایل زمستان ده ها هزار پرنده در آن سکونت گزینند. امروزه با توجه به کارکردهای اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی طالبها در زندگی بشر، حفظ و مراقبت از آنها اهمیت بسزایی یافته است. گفته می شود در 100 سال گذشته 2/3 طالبهای جهان از بین رفتند. عوامل مختلفی مثل تغییر اقلیم، کاهش آب ورودی به طالبها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و ورود انواع آلاینده‌های بیولوژیکی و شیمیایی طالبها را تهدید می‌کند. کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در بخش نیمه خشک و خشک جهان قرار گرفته است. میانگین بارش در ایران حدود 250 میلی‌متر است که از میانگین جهانی پایین‌تر می‌باشد. این مسئله می‌تواند بر سیاست‌های این کشور در زمین‌های مختلف از جمله مسائل زیست محیطی تأثیر بگذارد. طالاب قپی بابا علی از جمله طالاب‌هایی است که آب رودخانه‌ای به آن وارد نمی‌شود و منابع تأمین آب آن ذهاب‌های چشمه‌های اطراف طالاب است. به منظور ممانعت از خشک شدن طالاب قپی بابا علی تلاش شده بر روش‌های مختلف از این طالاب حفظ و مراقبت شود. نظیر مدیریت بهینه، ایجاد دیواره‌های حفاظتی در حاشیه طالاب، لایروبی انهار سنتی منتهی به طالاب، تأمین به موقع حقابه زیست محیطی طالاب توسط سازمان آب منطقه‌ای و رهاسازی آب در طالاب.
اینجا ایران است. اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز به تالاب قپی بابا علی در استان آذربایجان غربی آمدیم و شما را با این تالاب زیبا آشنا می‌کنیم. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. همجواری جوامع انسانی با طبیعت از مشکلات فراروی تالاب هاست که خطر تهدید حیات جانداران این اکوسیستم ها را به دنبال دارد. چرای بی‌رویه زمین های اطراف و تخریب زیستگاه های جانداران به دست انسان، عبور جاده های شهری از میان تالاب ها، شکار بی‌رویه حیات وحش، برداشت علوفه آبی و گسترش جوامع مسکونی اطراف تالاب ها ممکن است به حذف گونه های گیاهی و جانوری منتهی شود. در این خصوص تلاش می شود با اعمال مدیریت های زیست محیطی در استفاده از تالاب ها و بهره برداری مناسب از آنها خصوصیات طبیعی اکوسیستم ها حفظ شود. در طرح‌های حفاظت و حراست از تالاب ها مشارکت های مردم محلی و تشکل های فعال زیست محیطی در منطقه همواره نقش موثری داشتند. تالاب قپی بابا علی از زیستگاه‌های اصلی پرندگان در استان آذربایجان غربی است. هزاران پرنده مهاجر آبزی، کنار آبزی و بومی در این تالاب مأمن و مأوا می‌گیرند. پرندگانی نظیر انواع اردک، همچون اردک سرسبز و اردک سرسفید، انواع غاز وحشی مثل غاز خاکستری و غاز پیشانی سفید، فلامینگو، خروس کولی، آبچیلیک، چنگر و انواع مرغابی ها در اطراف دریاچه قپی بابا علی قابل مشاهده است. پرنده زیبای دورنای ناز از جمله پرندگان مهاجر است که به تالاب قپی بابا علی وارد می شود. این پرنده کمیاب در زمره پرندگان حمایت شده است که علاوه بر بررسی جمعیت و پراکندگی آن، اقدامات ویژه‌ای جهت جلوگیری از شکار و تخریب زیستگاهش به منظور حفاظت از آن انجام می گیرد. زیستگاه دورنای تناز، مناطق آبی، دشت‌های بوتزار، کشتزارها و حاشیه دریاچه است. این پرنده که به ندرت در ایران دیده می‌شود، در سال‌های اخیر در مسیر کوچ خود از مناطق گرم استوایی به مناطق سردسیر شمالی مدتی را برای استراحت و تغذیه در تالاب قپی بابا علی توقف می‌کند و سپس به سفر خود ادامه می‌دهد. حضور پرندگان در فصول مختلف سال و طبیعت زیبای تالاب قپی بابا علی یکی از جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی است و همه ساله گروه های از گردشگران و طرفداران محیط زیست برای تماشا ره سپار این دیار می شوند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا با پایان رسید. انشالله در برنامه آینده شما را به یکی دیگر از تالاب‌های بین المللی ایران میبریم و با آن آشنا میکنیم. سپاس و تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان و خیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما خوبان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم به این امید که انشالله جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. چند هفته ای هست که در برنامه روایت همدلی در ارتباط با ادبیات داستانی افغانستان صحبت میکنیم تا برسیم انشالله به ادبیات داستانی مهاجرت و بررسی بکنیم که در طول 14 دهه گذشته که مردم افغانستان مهاجر شدند و در ایران ساکن شدند، ادبیات داستانی در این 14 دهه چه شرایطی داشته، چه رشدهای اتفاق افتاده و چه فراز و فرودهایی را داره. در طول هفته های گذشته صحبت های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی استفاده کردیم. بحث ما از پیشینه داستانگویی شروع شد، رسید به داستان نویسی در داخل افغانستان و دوره های چهارگانه‌ای که آقای شجاعی معتقد بودند در ارتباط با حوزه داستان نویسی در افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از این دوره ها و بخشی از دوره ها هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بحث ما رسیده بود بعد دهه 40، این که در دهه 40 ادبیات داستانی در داخل افغانستان چه شرایطی داشته. این هفته در برنامه روایت همدلی با استفاده از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی داستان نویسی را در دهه 40 در افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. بخش اول صحبت‌های کارشناس امروز ما آماده پخش هست، با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شنونده‌های ارجمند رادیو دری و این برنامه خوبی که چند استجرا میشه. ما درباره ادبیات داستانی امروز افغانستان یا ادبیات داستان نویسی امروز افغانستان صحبت می‌کنیم و قسمت‌های را قبلا صحبت کردیم. فکر کنم که این قسمت هفتم هست که در خدمت دوستا هستیم. رسیدیم به دهه 40. همه می‌دونیم که دهه 40 معروف است به دهه دموکراسی، دهه قانون اساسی، دهه مشروطیت. علتش هم این هست که پس از یک استبداد طولانی قانون اساسی جدیدی توشیح شد توسط محمد ظاهر شاه و به اجرا گذاشته شد. تغییرات و تحولات مثبتی در جامعه به وجود آمد. آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، آزادی بیان و حتی زندانی هایی که سالهای زیادی مثلا 10 سال 15 سال در زندان بودن، زندان های سیاسی، اینا آزاد شدن که از جمله علامه شهید اسماعیل بلخی به 12 تن از یارانش نزدیک 15 سال در زندان بود. پس از توشیح قانون اساسی در 1343 اینا آزاد شدند. در همین دهه احزاب مختلف تشکیل شد، احزاب چپ، احزاب راست، احزاب اسلامی، و نشریاتی حتی جدیدی به وجود آمد، نشریات غیر دولتی، و ما بارها گفتیم در این برنامه که به هر حال نشریات آزاد ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با رشد و انکشاف فرهنگ و ادبیات به داستان نویسی داشته و دارد. در این دهه نشریات آزاد مثل افکار نو، پروانه، سپید دم، پیام امروز، پیام وجدان، ترجمان، همچنین احزاب خلق و پرچم، مثلا نشریه خلق و پرچم منتشر کردن، نشریه مساوات، جواندون و همینطور هیواد و انیس و اصلاح که سه تا روزنامه تا همین دو سه سال پیش که منتشر می شد، حالا شاید هم اکنون هم به صورت روزنامه منتشر شد و اینا در دهه 40 به وجود آمدن. به همین دلایلی که فقط به صورت کوتاه فشرده اشاره کردم، ادبیات داستانی رونقی خیلی خوبی گرفت در دهه 40. داستان‌های خوبی نوشته شد، کتاب‌های چاپ شد که من فقط به چند نمونه اشاره می‌کنم. مثلا در همین دهه مجموعه داستانی به نام سه مزدور و داستان بلند به نام سپیدندام از اسدالله حبیب چاپ شد، بچه یتیم از امان وارسته، رمان فیلسوفانه یا فلسفی اژدهای خودی از سید شمس الدین مجروح چاپ شد، شکوه عشق و ملا محمد جان از نویسنده به نام ظریف صدیقی چاپ شد، دراکولا و شاگردش از دکتر اکرم عثمان چاپ شد. اینا تعدادی از کتاب‌هایی بود که در همین دهه منتشر شدن، یعنی از آزادی‌هایی که به وجود آمده بود و امکاناتی که فراهم شده بود این نویسنده‌ها استفاده کردند.
خب این بخش اول صحبت‌های کارشناس امروز برنامه استاد سید اسحاق شجاعی بود که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. میدانید و تأکیدم شده در برنامه روایت همدلی در صحبت‌های کارشناس برنامه که هر زمان که جوامع آزادی‌هایی را دارن به لحاظ سیاسی و آزادی‌های اتفاق می‌افته به لحاظ اجتماعی، طبیعی است که روی حوزه‌های دیگه هم اثرگذار هست. یکی از این حوزه‌ها که تأثیر می‌پذیره از این آزادی‌ها حوزه ادبیات هست و ادبیات داستانی هم از این موضوع مستثنا نیست. با توجه به آزادی‌هایی که در دهه 40 در داخل افغانستان اتفاق افتاد، نویسندگان جدیدی پا به عرصه داستان نویسی گذاشتن در داخل افغانستان و یا ای که نویسندگانی که در گذشته کار میکردن اما شرایط برایشان مهیا نبود و شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه اجازه نمیداد که اینا رشد بکنن، در این دوره رشد کردن. بخش دوم صحبت‌های کارشناس برنامه روایت همدلی در موضوع ادبیات داستانی و همین موضوع اختصاص داره. با ما همراه باشید، با هم بخش دوم صحبت‌های کارشناس خوب برنامه سید اسحاق شجاعی را بشنویم.
در همین دهه 40 باز ما شاهدی یک پدیده دیگری در میدان ادبیات داستانی هستیم و اون ظهور استعدادهای بسیار بسیار خوب در ادبیات داستانی افغانستان هست. یعنی نویسندگانی در این دهه ظهور کردند، یا به شکل نویسندگان جوان به میدان آمدند، یا اینکه کمی زودتر به میدان آمده بودند اما نتوانسته بودند اونچنان که آثار خود را بیافرینند، در دهه 40 آفریدند. از جمله اینها می توانیم استاد اعظم رهنورد زریاب را نام ببریم، اسپژمه زریاب، دکتر اکرم عثمان هست، اسدالله حبیب هست، روستا باختری، کریم میساق، مریم محبوب، زلمه بابا کوهی، رقیه ابوبکر و امثال اینها. اینا داستان نویسای خیلی قدر